بنية الجزم، ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة ووجوب الإتمام وفي البطلان ووجوب الاستئناف. بحث ما در خاتمه در مورد احکامی در مورد عبادت بوده است نسبت به احتیاط، یعنی اگر شخصی بخواهد عمل عبادی را انجام بدهد در تحت چه شرایطی میتواند از مسیر احتیاط استفاده کند. تا حالا دو مسئله پشت سر گذاشته شد. مسئله اول این بود که کسی که میخواهد احتیاط کند بنابر نظر کسانی که نیازمند به قصد وجه میباشد باید ابتدا فحص انجام دهد. قبل الفحص احتیاط جایز نیست. به همین مناسبت مسئله دوم مطرح شد. حکم عبادت‌های کسی که هم مسیر تقلید را ترک کرده است و هم مسیر احتیاط را ترک کرده است چیست؟ بعد ایشون فرمودن که این مسئله دوم در دو محور پیگیری میشه، یکی بانیان علل احتیاط و یکی بانیان علل براءت. مسئله اول یعنی بانیان علل احتیاط هم در دو محور پیگیری شد. احتیاط مستلزم تکرار هست، احتیاط مستلزم تکرار نیست. در مجموع ظاهرا ایشون به این نتیجه رسیدن که قصد وجه لازم است، به دلیل اینکه اعتبار قصد وجه مشهور بین اصحاب است و همچنین ادعای اجماع در مورد اون شده است. به این خاطر ایشون گفتن که ما باید احتیاط کنیم و بعد هم فتوا دادن به این که باید به گونه ای عمل کنیم که رعایت قصد وجه بشه. بعد ما گفتیم که احتمال داره مراد ایشون این باشه که در صورتی که تمکن از قصد وجه وجود داشته باشه، چون اگر بگیم مرحوم شیخ مطلقاً قائل به اعتبار قصد وجه هستن با خیلی از مباحث گذشته ایشون سازگاری نداره، چون ایشون در جای جای رسائل تذکر میدن که قائل به اعتبار قصد وجه نیستن. اما ابتدای مسئله امروز، تا حالا بحثی که خوندیم برای کسی بود که میخواست وارد عمل عبادی بشه، یعنی اصلا هنوز کاری انجام نداده بود. مثلا الان رفته مسافرت اما نمیدونه که سفرش سفر معصیت یا سفر معصیت نیست، به تعبیر نمیدونه که آیا الان باید نمازشو به صورت قصر بخونه یا نمازش رو به صورت تمام بخونه. قبل از این که وارد عمل عبادی بشه بحث میکردیم. مسئله سوم در احتیاط که آخرین مسئله هم هست با دقت هم کنید چون به دردتون میخوره، در جاییه که در اثناء عمل عبادی هست، از اول که میخواد نماز بخونه هیچ مشکلی نداره، قبله رو میدونه، لباسش هم طاهره، مکان نمازگذار هم مباهه، هیچ مشکلی نداره، نمازش رو شروع میکنه با نیت جزمی، قصد وجه هم داره، میدونه نمازش هم باید تمام بخونه یا قصد بخونه، خلاصه یک نماز تام و کاملی رو اراده میکنه و با نیت جزمی و قطعی شروع میکنه. اما در اثناء نماز یه مسئله پیش میاد، یه مسئله براش پیش میاد. مثلا در اثناء نماز انگشتای دستش رو میشکنه و بر اثر شکستن انگشتای دستش مثلا صدای بلندی تولید میشه. یا دیدید یه مرتبه 3-4 تا انگشت با هم میشکنه، احساس میکنه میگه نکنه نمازم باطل شد، سلامت الله. یا نه من همین چند روز پیش اینو فرض زنگ زدین سوال داشت که وسط نماز احساس میکنه ازش یه رطوبتی خارج شده، نمیدونه که این رطوبت بوله. این سوال برای خیلی پیش میاد، در اثناء نماز احساس میکنه یه رطوبتی ازش خارج شده. یا نه زنی مشغول خوندن نمازه، در اثناء نماز احساس میکنه که احتمالاً در درون رحمش یه خونی خارج شده، خب نیاز به وارسی داره که ببینه این خون بوده یا نبوده، و از این مثالهای کثیره. پس ببینید اگر کسی از ابتدا که نمازش رو شروع میکنه، عمل عبادیش رو شروع میکنه، مثلا نماز، هیچ مشکلی احساس نمیکنه، نمازش رو به صورت تام و به صورت کامل داره میاره، یعنی از لحاظ شرایط نماز و از لحاظ اجزاء نماز از هیچ جهت هیچ مشکلی احساس نمیکنه. در اثناء نماز یه اتفاقی میفته، یه حادثه ای میفته، این نمیدونه که الان نمازش باطل شده، حکم و مسئله رو نمیدونه، نمیدونه که آقا این که کسی مثلا انگشتان دستش رو بشکنه صدا تولید کنه، آیا این باعث بطلان نماز میشه و الان نمازش باطل شد بعد رهاش کنه و از سر یه نماز جدید شروع کنه، یا نه نماز او باطل نشده و کسی که نمازش باطل نشده اگر بخواد نمازش رو رها کنه قطع کنه حرامه. قبلا خوندید قطع صلات چه؟ حرامه. قطع عمل عبادی بدون مجوز شرعی حرامه، چون باعث دهنکجیه به مولاست. حد که چیه؟ حد که عبادته. حالا تکلیف این چیه؟ مرحوم شیخ میخواد اینو بحث کنه که در حقیقت یک فرع فقهی اما با نگاه چی؟ اصولی بحث میشه، یعنی میخواد با استدلال و استنتاج اصولی مسئله رو بررسی کنه. مرحوم شیخ میفرمایند در این مسئله دو وجهه، میشه به دو زاویه دقت کرد. زاویه اول که ما میتونیم دقت کنیم اینه که همین بحثی که جلسات قبل خوندیم، از اینجا که میخواد عملش رو ادامه بده، آیا این امتثال تفصیلیه یا اجمالیه؟ چرا؟ چون یقین نداره دیگه. از این قسمت که مثلا رکعت دوم نمازش خونده یا رکعت اول نماز خونده یه رطوبتی ازش خارج شده، الان نمیدونه که نمازش باطل شده که در نتیجه باید رهایش کند و نماز جدیدی از سر بگیرد، یا نه نمازش باطل نشده و وظیفه او این است که نمازش رو استمرار بده، ادامه بده و قطعش هم حرامه، نمیدونه تکلیفش چیه. از این قسمت نمیدونه این نمازی که میخونه الان آیا این ادامه واجب هست یا نه یه کار باطلی رو داره انجام میده. خلاصه امتثالش امتثال تفصیلی نیست، امتثالش امتثال اجمالی است. میگیم خب این بنده خدا، دقت کنید، میگیم خب این بنده خدا قصدش این نیست که دهنکجی به مولا کنه، که قصدش اینه که این مسیر رو ادامه بده، بعدن میخواد فحص کنه ببینه اگر این معتیون به این عمل مطابق با مأمورم به بود، خب فبه ها، اگه نبود بنده خدا قصد تکرار داره، قصد اعاده داره. ایشون میگه مگه ما جلسه قبل همون خط آخر جلسه قبل نخوندیم؟ گفتیم امتثال اجمالی به این صورت که شخصی نمیدونه نمازش مثلا قصره یا تمامه، میگه فعلا بنا رو بر قصر میذارم، یه نماز بخونم، بعد بررسی میکنم ببینم وظیفه‌ام چی بود. اگه وظیفه من قصر بود که خواف اول مطلوب حاصل شد، اگر وظیفه من قصر نبود اتمام بود، اعاده میکنم. گفتیم اینم امتثال اجمالی جایز نیست. پس یه جهت اینه که بگیم این ادامه دادن امتثال اجمالی است و امتثال اجمالی همون جور که در ابتدا جایز نیست، در استدامه هم جایز نیست. و به تعبیر دیگر چه زمانی امتثال اجمالی جایز نیست؟ زمانی که ما نیت جزمی رو شرط بدونیم، در اصل قبول کنیم دیگه، در حین عمل بدون اینه که انجام میده واجبش همینه. به تعبیر ما امتثال تفصیلی رو شرط بدونیم. میگه همون جور که امتثال تفصیلی در ابتدا شرطه، در استدامه هم شرطه. این وجه اول. پس وجه اول اینه که نماز رو باید قطع کنه، چون این عبادت دیگه به درد نمیخوره. که شرط امتثال عمل عبادی امتثال تفصیلی است، یعنی در حین انجام عمل بدون واجب همینه و این الان نمیدونه واجب این هست یا نیست. زاویه دوم، جهت دوم، جهت دوم این بگیم که مگه قطع کردن صلات حرام نیست؟ چه اشکالی داره که این بنده خدا رو ما بهش اجازه بدیم محافظتن ان قطع صلات الحرام؟ انگیزه این بنده خدا از اینکه ادامه میده و نمازشو قطع نمیکنه چه؟ احتیاط، محافظت. چرا؟ چون احتمال داره که این عمل حرام باشه. به تعبیر دیگه احتمال داره واجبش چی باشه؟ همین باشه. و او اگر قطع کند در واقع در نفس الامر گرفتار چی شده؟ حرام شده است، گرفتار معصیت شده است. و بعد مرحوم شیخ میگه که یعنی محافظت از قطع صلات، این که نمازشو بدون دلیل قطع نکنه، کمتر از این نیست که شما میگید امتثال تفصیلی لازم است. الان دائره بین چیه؟ دائره بین این است که شخص امتثال تفصیلی را رعایت کند یا اینکه گرفتار حرمت نشود. خب قبلا خوندید بارها تو مباحث مختلف، اینجا رعایت حرمت چیه؟ اولاست. به زوایای مختلف، یکیش اینه که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، و اگر شخصی گرفتار مفسده بشه، گرفتار حرام بشه، دیگه قابل تدارک و قابل جبران نیست، ماست ریخته، قابل جمع کردن نیست. اگه طرف الان نمازشو قطع کنه بعد بره وارسی کنه تو رساله عملیه بگرده، یا خودش اجتهاد کنه بعد به این نتیجه برسه که نمازش درست بود که الکی قطع کرد، خب گرفتار حرمت شد در واقع دیگه. این جهت دوم. بعد مرحوم شیخ میگه احتمالم داره ما قائل به تفصیل بشیم. پس تا اینجا سه تا مطلب در حقیقت بیان شد. یک، تحریر صورت مسئله، و اون اینه که شخصی در اثناء صلات یک حادثه ای براش رخ بده و حکم اون حادثه رو ندونه، دوچار شک و تردید بشه که این عملم باطل شد لذا باید قطعش کنم از سر بگیرم، یا نه عملم باطل نیست و وظیفه من اینه که تمامش کنم. سوال این بوده که آیا این شخص میتواند ادامه بده و بنا رو بر احتیاط بذاره، بعدن وارسی کنه، فحص کنه، یا همچنین حقی نداره؟ مرحوم شیخ فرمودن در مسئله دو وجه هست. وجه اول این شد که او چنین حقی نداره، چون امتثال اجمالی همونطور که در ابتدا جایز نبود، در استدامه هم جایز نیست. به تعبیری همونطور که نیت جزمی در ابتدا شرطه، در استدامه هم چیه؟ شرط. جهت دوم این بود که بگیم او قصدش این است که گرفتار حرمت نشه، چون احتمال دارد در واقع نمازش صحیح باشد و اگر بخواد نماز صحیح رو قطع کنه بشکنه، گرفتار حرمت میشه و قصدش اینه که چنین امری رو رعایت کنه و این امر امر کمری نیست و ما به او چنین اجازه ای بدیم. بعد مرحوم شیخ میگن احتمال داره ما قائل به تفصیل بشیم. تفصیل بین چی؟ تفصیل بین مسائلی که عام البلواست، مسائلی که مکلفین خیلی گرفتارش میشن لذا یادگیریش بر آنها چیه؟ لازم است، واجب است، چون اینو همه قبول دارن که یادگیری احکام مبتلا به چیه؟ واجبه، لازمه. بین احکام عام البلوا و غیر عام البلوا بگیم اگر اون مسئله‌ای که تو نمازش پیش اومد، اون حادثه، اون اتفاقی که تو نمازش پیش اومد، از جمله مسائلی باشد که برای بسیاری از مکلفین پیش میاد، لذا یادگیریش بر مکلفین واجب لازمه. حالا که این بنده خدا نرف یاد نگرفت، کوتاهی کرد، جاهل مقصر هست و جاهل مقصر در حکم چیه؟ عامد. لذا میگیم نماز تسم اینجا باطله، باید قطعش کنیم، حق ادامه دادن نداره. اما اگر مسائل از مسائل عام البلوا نباشه، نادرن پیش بیاد، قلیلن پیش بیاد، به خاطر همین هم یادگیریش بر مکلفین واجب نیست. الان یادگیری احکام مساقات بر مکلفین واجبه مثلا، و طرف شاید یک بار دو عمرش اصلا باغداری هم نکنه، سراغ احکام باغداری هم نره. یا مثلا در خود مباحث صلات، خیلی از اموری که برای شخص پیش میاد شاید یک بار هم برای دیگری پیش نیاد، چون در دومی جاهل قاصره، جاهل مقصر نیست، و جاهل مقصر در حکم چیه؟ ناسی، ساهی، نه عامد. ایشون هم در مباحث گذشته، معروف شهید هم همین کار کرده، جاهل مقصر رو در حکم عامد میدونن، اما جاهل قاصر رو در حکم چی میدونن؟ ساهی میدونن، کسی که سهو و نسیان داره. لذا میگن در اینجا تکلیفی نداره، سختگیری نمیشه. لذا میگیم حالا فعلا نماز تو بخون، ادامه بده، بعد از نماز بررسی کن، اگر دیدی که نمازت باطل نشد، همون نماز که خوندی کفایت میکنه و الا کفایت نمیکنه. این کل مسئله‌ای که تا اینجا مرحوم شیخ ذکر میکنن، و بعد وارد بحث براءت میشن. میگن مباحث براءت رو در حقیقت در دو زاویه میشه نگاهشون کرد. خب اینا رو در ابتدای همین جلد خوندیم این قسمتشو، و اون اینه که یا شبه موضوعیه است یا شبه حکمیه است. در شبه موضوعیه حکم معلومه، مشکلی از جانب شارع مقدس نیست، هر مشکلی از جانب خود مکلف هست. میگه در گذشته ما گفتیم که ادله براءت مطلقاً در شبهات موضوعیه جاری میشود، نیاز به فحص هم نیست. چرا نیاز به فحص نبود؟ چرا در شبهات موضوعیه نیاز به فحص نیست؟ مثلا شخصی یک گوشتیه، نمیدونه که این ذبح شرعی شده یا ذبح شرعی نشده، نمیدونه که این گوشت برش حلاله یا برش حرامه، حلاله برش خوردن، ادله براءت شاملش میشه. چرا در شبهات؟ میگه لازم نیست به صابخونه زنگ بزنی، مثلا رفتی خونه یه نفر یه تیکه گوشت توی یخچالش بوده، ظاهر حال اینه که خب این ذبح شرعی شده، میتونه تلفن رو برداره به صابخونه زنگ بزنه، آقا این گوشتی که توی یخچالتون ما میخوایم استفاده کنیم، این حلال یا حرامه، این ذبح شرعی شده یا، میتونه استعلام کنه، وارسی کنه، فحص کنه، لازم نیست. چون ادله براءت صفحه 140 خوندید همین جلد، چون ادله براءت ظاهرش اینه که میگویند اگر حاصل شد، نه اگر تحصیل کردی. ادله براءت میگه حتی یستبین لکه، حتی تعلمه، این که میگه تا اینکه تو علم پیدا کنی، تا اینکه برای تو روشن بشه، اینا همه ظهورش در اینه که اگه علم حاصل شد، اگر بیان حاصل شد، تبیین بر تو لازم نیست. ایشون قائل به این بود که ادله براءت در شبهات موضوعی مطلقاً جاری می شود، چه شخص قدرت بر استعلام و فحص داشته باشد، چه شخص قدرت بر استعلام و فحص نداشته باشد. حالا میگم بنویسم. اما اگه شبهه شبهه حکمیه باشه، نه، شرط اولیه برای اجرای براءت اینه که ما اول ادله رو چیکار کنیم؟ بررسی کنیم. خیلی واضحه دیگه، چون ادله براءت در مورد شبهات حکم، در مورد احکام صحبتش چیه؟ حکم قضیه‌ای که از جانب شارع بیان نشده. پس من باید برم ببینم که این حکم بیان شده یا بیان نشده. لذا میگه مباحث براءت رو در دو محور پیگیری میکنیم، یکی شرایط فحص و دوم در مورد مقدار فحص. البته اجرای براءت در شبهات حکمیه شرایط دیگه هم داره. ایشون میگه تنها شرطش فحصه، همین که جستجو کردم ادله شرعیه هیچی پیدا نکردم براءت جاری میکنم. بعدن در یه مبحث مستقلی از فاضل تونی یه شرایطی رو ذکر میکنه، میگه ایشون قائل به اینه که اگه بخوای براءت جاری کنی باید شرایط هم رعایت کنی. بعد خود ایشون شرایط قبول نداره، نقدشون میکنه که بهش میرسه. خب یه مدت از این عبارت بخون. بالای ولو دخله علامت بزنه بنویسید. تا کنون بحث در مورد مکلفی بود که از ابتدا تردید دارد و با این وضع می‌خواهد وارد عبادت شود. درسته، ما دو تا مسئله قبلی که خوندیم در مورد مکلفی بود که از جهتی تردید داشت ولی با این وضع می‌خواست احتیاط کنه و دنبال تقلید یا دنبال اجتهاد نره، با همین وضع تردید میخواست وارد عبادت بشه، ولی اکنون بحث در مورد مکلفی است که از ابتدا به صورت جزم و با قصد وجه جزمی وارد عبادتی مانند صلات شده است. ولی در اثناء صلات حادثه ای رخ داده مثلا مایه ای از او رطوبتی بنوسید بهتر، مثلا رطوبتی از او خارج شده یا انگشتان دستش را شکسته و لذا شک می کند که آیا باعث بطلان صلات او شده است که در نتیجه باید این عمل عبادی را رها نموده و یک عمل جدیدی را از سر بگیرد. بلگو بذارید. یا خیر، بلکه عمل عبادی او صحیح بوده و وظیفه او اتمام و به پایان رساندن عمل عبادی خواهد بود. علامت سوال بذارید. به همین جهت این بحث مطرح میگردد که ببینید تا حالا صورت مسئله بود، یک کسی از ابتدا با نیت جزمی با قصد وجه بدون هیچ مشکلی وارد عبادت مثل حج مثل صلات شد، اما در اثنا اتفاقی افتاده، نمیدونه که آیا این عملش باطل شد که در نتیجه باید از سر بگیره یا عملش باطل نه. به این مناسبت این بحث مطرح می بحث کلام. ببینید یه نفر در ایام حج تمتعتون شلوغی اتفاقی براش میفته، دسترسی به روحانی کاروانش هم نداره، بعد هر چی از هر کس هم سوال میکنه که مسئله رو نمیدونه، الان نمیدونه تکلیفش چیه، آیا وظیفه اونه که حج رو رها کنه یا نه میتونه ادامه بده تا ببینه که شرایط چی، بعدن تحقیق کنه تفحص کنه ببینه وظیفه او چیست. به همین مناسبت این بحث مطرح میگردد که آیا او میتواند به عمل عبادی خود ادامه دهد و بعد از آن فحص نماید، و اگر مطابق با مأمورم بهبود حکم به صحت شود و الا باید اعاده نماید. یا حق ادامه دادن نداشته و باید عمل عبادی را رها نماید و یک عمل عبادی جدیدی را از سر بگیرد. خب عبارت کتاب داشته باشید. لو دخل کی مکلف، اگر داخل شود مکلف فل عبادته، مانند چی؟ صلات، مانند حج، به نیت الجزمه، باب معنای معز معنیت الجزمه، اگر شخصی وارد یک عمل عبادی مثل صلات بشه به همراه نیت جزمی، هیچ گونه شک و تردیدی از هیچ جهتی نداره، ثم اتفق له، سپس اتفاق بیفتد برای اون چی؟ مکلف جازم، ما یوجب تردده فی صحته و وجوب الاتمامه، سپس اتفاق بیفتد برای او حادثه ای، چیزی، رطوبتی ازش خارج بشه، انگشتان دستشو بشکنه، اتفاق بیفته که موجب شود تردیدش را، در چی تردید کنه؟ در صحت و وجوب الاتمام و فلبطلان و وجوب الاستئناف. خب مسئله چیه؟ ففی جواز الاتمامه بانیان علی الفحصه بعد الفراق و الاعادت مع المخالفته و عدمهی، عدمهی عطف و فی جوازه، ضمیرش هم میخوره به جواز اتمام. ففی جواز الاتمام و عدم جواز الاتمام، اون قسمت داخلش توضیحه، آیا میتواند اینجوری کنه؟ بگه خدای من که نمیدونم الان چیه، که فعلا نماز رو بخونیم بعدا تغییر میکنیم ببینیم تکلیف چیه، اگه درست بود که خب درسته، اگه نبودم که من تکرارش میکنم. میتونه چنین کار، این میشه امتثال چی؟ اجبالی. ففی جواز الاتمام بانیان علی الفحص بعد الفراغه، بالای بانیان علامت بزنید بنویسید، به تعبیر دیگر اگرچه از ابتدا به صورت امتثال تفصیلی این عمل عبادی را شروع نموده است، ولی از این قسمت به صورت امتثال اجمالی آن را ادامه دهد. خب مرحوم شیخ میگن در مسئله دو وجهه. وجه اول این بود که بگیم امتثال اجمالی همون جور که در از ابتدا جایز نیست، از استدامه هم جایز نیست. وجه اول، وجهان من اشتراط العلم، بالای من علامت بزنید بنویسید، وجه بطلان و وجوب استعناف. وجه این که ما میگیم نه این عمل باطله، باید قطعش کنی، باید از سری عمل جدید بگیری. خب من اشتراط العلم بصحت حین العمل کما ذکرنا، بالای العلم بصحت حین العمل علامت بزنید، به تعبیری رعایت امتثال تفصیلی لازم است. عبارت کتاب و لذا به خاطر همین که امتثال تفصیلی لازم است، لم یجوز، بعد مجهول بخونید، اجازه داده نشده است هازا. هازا یعنی چی؟ امتثال اجمالی، این که در حین عمل ندونه که واجبش هست یا نیست. من اول الامر، بالا من اول الامر نیستید، از ابتداء ورود به یک عمل عبادی، از ابتداء ورود به یک عمل عبادی. خب و به عبارت اخرا، عبارت اخرا شونه که نیت جزمی، جزم همون جور که در ابتدا شرطه، در استدامه هم چه شرطه. و به عبارت اخرا الجزم به نیت معتبرون فل استدامت کل ابتداء. به تعبیر دیگه امتثال تفصیلی در لحظه به لحظه عبادت چیه؟ شرطه. و من، بالای و من می‌نویسین وجه صحت و وجوب اتمام. دو تا مطلب اینجا ذکر میشه. خب عملش صحیحه، وظیفش اینه که تمومش کنه، حق برهم زدنش نده. چرا؟ میگه به خاطر اینکه امر دائره به اینه که ما بهش اجازه بدیم نمازشو بشکنه، و شاید گرفتار چی بشه؟ حرمت بشه. یا نه به امتثال اجمالی قانع بشیم، چون نهایتا امتثال تفصیلی رو زیر پا گذاشته. خواهد امتثال تفصیلی رو زیر پا بذاره، نهایتا بعد از فحص مشکل داشته باشه، تکرار میکنه. و من ان المضی علی العمل، مضی یعنی ادامه دادن، استمرار، همین قطع نکردنش، مترددن. مترددن چی؟ با امتثال اجمالی. بانیان علی استکشاف حالهی بعد الفراق، تازه بنارم بر این گذاشته که بعد از اینکه نمازش تموم شد بره کشف بکنه ببین تکلیفش چیه. محافظتن مفعول له، تعلیله، تعلیل برای مترددن و بانیانه، یعنی مضی مترددن بانیان. آقا چرا عملش ادامه میده قطعش نمیکنه؟ به خاطر اینکه میخواد محافظت کند علی عدم ابطال العمل. المحتمله صفت برای چیه؟ ابطاله. المحتمله حرمته، حرمت چی؟ ابطال عمل. واقعا در نفس العام در خارج، علی تقدیر صحتهی لیس خبر چیه؟ انه این که بخواد عمل عبادیشو ادامه بده تا گرفتار حرام نشه، اینا همه مبتداه. لیس به ادونا من الاطاعت، این کمتر از امتثال تفصیلی نیست. ولا یعباه العرف ولا سیرت المتشرعت، اینو توضیح میدم. بالای لیس به ادونا علامت بزنید بنویسید، به تعبیری امر دائر است بین رعایت امتثال تفصیلی یا ابطال عملی که شاید در واقع حرام باشد و از آنجا که در صورت اول جلب منفعت می باشد و در صورت دوم گرفتاری در مفسده می باشد، لذا مصنف می فرمایند این که عملش را باطل ننماید کمتر از رعایت امتثال تفصیلی و جلب منفعت نمی باشد. خوب دقت کنید با من باشید. ولا یعباه و واوش استیناف بیانیه، جواب سوال مقدره. سوال اینه که شما جلسه قبل گفتید که سیره متشرعه این است که امتثال اجمالی رو قبول ندارن، میگه درست مونه، ولی بعید اینجاها قبول نداشته باشن. همون متشرعه ای که امتثال اجمالی رو قبول نداشت، بعید چنین جاهایی چیکار نکنه قبول نداره. یعنی دلیلی نداریم برای اینکه بگیم متشرعه قبول نداره. بالای واو ولای اباهو علامت بزنید، بنویسید این عبارت در واقع پاسخ به سوال مقدر میباشد و آن این که شما در گذشته فرمودید عرف بلگول امتثال اجمالی را در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشد بازی کردن با فرمان مولا می داند. جلسه قبل اینو گفتی که جایی که میتونی سوال کنی، میتونی کاری کنی که امتثال تفصیلی کنی، واسه چی میخوای تکرار کنی؟ این دهنکجیه به مولا. و همچنین سیره متشرعه در طول تاریخ این بوده است که با تمکن از امتثال تفصیلی به احتیاط و امتثال اجمالی بسنده نمی کنن. بلگون با این وجود چگونه در ما نهنفی رعایت امتثال اجمالی را جایز می دانید؟ علامت سوال بذارید. ایشان در پاسخ می فرمایند اگرچه عرف و سیره متشرعه رعایت امتثال اجمالی را از ابتداء ورود در عمل عبادی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی جایز نمی داند، ولی در چنین مواردی از باب رعایت جانب حرمت و این که مکلف در واقع و نفس الامر گرفتار حرمت نشود، بیگول جایز دانسته و هیچ ابایی، با همزه نوشته میشه، و هیچ ابایی از پذیرش آن ندارد. و بل جملت عبارت کتاب همین که الان گفتم نوشتینه، فمعتمد علیه، چیزی که اعتماد شده است بر آن چیز، بالاش می‌نویسه بالای معتمد، یعنی سیره متشرعه و لزوم بازی نمودن با فرمان مولا، همون سه تا حرفی که قبلا زده بود، اونی که در گذشته ما بهش تکیه کردیم و گفتیم امتثال اجمالی جایز نیست، اینجا جاری نمیشه. فمعتمد علیه فی عدم جواز دخول فی العمل مترددن، بالاش مثل بنابر امتثال اجمالی بالا مترددن، من از سیرت العرفیت و الشرعیت، من بیانیه، بیان معتمده است، ما مبتدا غیر جار فل مقام، این در ما نحنفی جاری نمیشه، کاملا توضیحشو گفتم نوشتید. و یمکن، خب مرحوم شیخ تفصیل میدن، بین چی تفصیل میدن؟ بین مسائل عام البدوا که یادگیریش لازمه و جایی که عام البلوا نیست و در نتیجه یادگیریش لازم نیست. وجهش چی بود؟ اونجا جاهل مقصره، معامله عامد بهش میشه، اینجا جاهل قاصره، معامله صاحی بهش میشه. یمکن از تفصیل، و ممکن است که ما تفصیل بدیم بین چی؟ بین، برید پایین سه خط به آخر، و بین پیدا کردید؟ آره، این زیر این دوتا خط بکشید. ممکن است تفصیل بدیم بین کون الحادثل موجبه لتردد فصحت، الموجبه صفت برای حادثه، فصحت متعلق به تردد، بعدش ویلگول بذارید. ممکنه تفصیل بدیم بین اتفاقی، بین حادثه‌ای که موجب تردید در صحت شد، مما از جمله چیزهایی باشد که وجب علی المکلف تعلم و حکمهی قبل دخول فی الصلات، چرا لازمه بر مکلف یاد بگیره؟ لعموم البلوا، این لعموم البلوا تعلیل برای وجبه، چرا یادگیریش بر مکلف لازمه؟ چون عموم البلواست که احکام الخلل شایع وقوعها، احکامی که احکام خلل‌هایی که شایع از اتفاق افتادنش و ابتلاء المکلفه چی؟ بها. فلا یجوز لتارک معرفتها، جایز نیست برای کسی که ترک کند شناختن اون احکام را، اذا حصل له التردد فی الاثناء، بعدش ویلگول بذارید، المزیو، المزیو فاعل برای چیه؟ لا یجوزو، برای کسی که ترک کرد یادگیریشونو جایز نیست ادامه بده نمازشو، ول بنا و علل استکشاف بعد الفراغ، چرا؟ لأن تردد حصل من سوء اختیارهی، این که دوچار تردید شد به خاطر که خودش کوتاهی کرده، فهو فی مقام الاطاعت کداخل فی العمل چی؟ متردد. این مثل کسیه که از همون ابتدا عمدن با تردید شروع کرده است. بالای کد داخل فی العمل مترددن بنویسید. به تعبیر دیگر در حکم جاهل مقصر می باشد و در شریعت در مورد چنین شخصی سخت گیری شده است و با او معامله عامد می گردد. خب بین این شخص و بین کانهی، ضمیر کانهی می خوره به حادث، مما لا یتفق الا چی؟ نادرن و لعجل ذالک چون کم اتفاق میفته لا یجب تعلم و حکمهی قبلت دخول لازم نیست مکلف برینه قبل از دو هر موقعی که گرفتار شد برای ببینه للوسوق به عدم الابتلا چی؟ چون تکیه میکنه به اینکه غالبا گرفتار نمیشه فیجوز و هنا الموزی و فی العمله علل وجه وجه مذکور چیه؟ به صورت امتثال اجمالی ادامه بده بنا رو بر این بذاره که بعدن فحص کنه که اگه مطابق بود فبه ها و الا اعاده کنه بالای فیجوز و هنا الموزی و علامت بزنه بنویسید به تعبیری در حکم جاهل قاصر می باشد و در شریعت در مورد چنین شخصی سخت گیری نشده و با او معامله صاحی و ناسی می گردد. یعنی هر حکمی در مورد سهو و نسیان جاری میشه در مورد اینم جاری میشه، اونجا سخت گیری نمیشه، اینجا هم سخت گیری نمیشه. بعد میفرماین هازا بعض الکلام فل احتیاط، که در مجموع سه مسئله رو ایشون در مورد احتیاط چکار کردن؟ پیگیری کردن که اول بحث امروز گفتم یکی احتیاط قبل الفحص جایز نیست، احکام تارکت طریقین یعنی تارک طریق تقلید و اجتهاد و مسئله سوم اگر کسی در نماز اتفاقی براش بیفته در عبادت و ندونه که این باعث بطلان میشه یا نمیشه تکلیفش چیست. این تموم شد. بگو در دیگه حکم آمده دیگه، اصلا حق ادامه نداره دیگه.
آمد که نبوده
در حکم آمده میشه آمد دیگه.
گوی پیش میومد دیگه این نبود بیشتر پیش میومد درست باید دیگه.
خب شیخ
با تصور میگه
شریعت وارد نماز شد، اصلا تصور نداشته که، تصور خودش که مهم نیست که. مرحوم شیخ میگه اون جایی که باید یاد میگرفت چرا نرفت یاد بگیره، این خودش مقصره، لذا شاره در حقش سخت گیری میکنه. موضوع برای یه نکته ای که باید خب اما اگر رفت بعدا نگاه کردی درست بود چی؟
نه بهش بگی اینجا حق بطلان نداره، اینو بخون برو ببین دوباره بخون این عمل درست نیست ولی باطل کردن.
خب نه دیگه، ما حرفمون در دو قسمت بود، اگه بعدا درست بود دیگه نمیباید تکرار کنه. خب از این نکته ای که باید میگفتیدش کدامتون هم نگفتی قبلا هم گفتی، ما بنابرای این که این متن رسائل رو بخونیم، خب بخوای مثلا یه چیزی که این وسط بود اصلا وجه دوم وجه باطلیه، به خاطر اینکه به این شخص سوال اینه که به این شخص چنین اجازه در شریعت داده میشود یا داده نمیشه. اگر به این اجازه داده بشه ما امتثال اجمالی رو کافی بدونیم، خب نماز رو ادامه میده دیگه. و اگه بهش اجازه ندیم یعنی چی؟ یعنی امتثال اجمالی رو کافی ندونیم قطع حرام نیست که، اصلا قطع حرام نیست که، مگه قطع عبادت مطلقاً حرامه؟ وجه دوم بنابر چیه؟ بنابر عدم کفایت امتثال چیه؟ اجمالی. وقتی ما امتثال اجمالی رو کفایت ندونیم باید قطع کنه. چرا؟ چون از اینجا اینه که دیگه میاره مطلوب مولا نیست. اما البراءتو سه وجه شد، دو وجه میشه در اقید. خب اصول دیگه، ما چی گفتیم اول بحث؟ گفتیم این مسئله فقهی رو بررسی میکنه با نگاه اصولی، یعنی در مقام استدلال و استنباط. میخواد کیفیت استدلال و استنباط رو یاد بده دیگه، غرضش این نیست که فتوا بده که، نگاه اصولی یعنی همین دیگه. ایشون الان دو وجه اینجا آورده، اما الان من یه وجه دیگه از خارج گفتم که، و اون وجه اینه که ما از ابتدا تکلیف ما رو مشخص کنیم. امتثال اجمالی رو مطلقاً شرط میدونیم، هم ابتداءً هم استمراراً، یا امتثال اجمالی رو اصلاً کافی نمیدونیم. هم اول تکلیف ما رو مشخص کنیم. خب اگه یه نفر امتثال تفصیلی رو مطلقاً شرط بدونه، همین بحث مگه در نیت نیست؟ میگن اگر کسی نماز صبحشو شروع کرد و صدای نماز یادش داره، مثلا نماز صبح میخونه، عملش صحیح واقع شد یا باطل واقع شد؟ بعضی قالب اینه که نیت همونجور که در ابتدا حضور ذهن شرطه، تا ادامه هم چه شرط. بعضی میگن لحظه به لحظه باید تو ذهنش باشه، از ذهنش بگذرانه، داره نماز صبح میخونه. بعضی میگن نه، همین مقدار کافیه که ازش گفتیم هو چه کار میکردی، بگه نماز صبح میخونه. در وضوع هم همینه. به تعبیر آیا ابتدا به نیت جایزه، استمرار نیت هم جایز هست یا این اون بحث میاد دیگه. نگاه اصولی که اول بحث گفتم منظورم همین. اما البراءت، خب گفتیم در براءت دو مطلب و اول تو ذکر میده و اینکه اگه براءت در مورد شبهات موضوعی باشه شرطی نداره، چون تفحص کردن و وارسی کردن لازم نیست، اما در شبهات حکمیه باشه، ایشون میگه تنها شرطش فقط فحصه، که البته گفتیم بعدن هم شرایطی رو از بعضی مثل فاضل تونی نقل میکنه و نقد میکنه. بعد بحث رو در دو محور پیگیری میکنن، یکی در مورد اصل فحص، چرا فحص لازمه، و یکی در مورد چی؟ مقدار فحص. اما البراءتو فان کان شکل موجب للرجوع الیها، اون شکی که باعث میکشه ما رجوع کنیم به سوی براءت، من جهت شبهت فی الموضوع فقط تقدم انها، بالا تقدم خودش گفته ده پاوره چاپ کنگره داره صفحه 140، انها غیر مشروطه بالفحص عن الدلیل المزیل لها. المزیل لها، لها به چی میخوره؟ میخوره به شبهه، نمیخوره به براءت. برم تحقیق کنم، اگه تونستم شبهه رو از بین ببرم، بالای غیر مشروطه بالفحص علامت بزنید، بنویسید، چون ادله دال بر براءت عقلا و نقلا مطلق بوده و شامل قادر بر استعلام نیز می شوند، زیرا بچه این که چرا شامل قادر بر استعلام میشه رو بگیم، چرا ادله براءت مطلقه هم شامل کسی میشن که قدرت بر استعلام و وارسی داره، یعنی میگه اگه تو میتونی زنگ بزنی سوالم کنی لازم نیست زنگ بزنی، چرا؟ زیرا ظاهر این ادله آن است که براءت جاری میگردد تا جایی که برای شما علم و بیان حاصل شود. بنابراین وظیفه مکلف استعلام و فحص و به تعبیری تحصیل علم و بیان نمی باشد. خب اما اگر شک و شبهه‌ای که وجود داره شبهه حکمیه باشه، عبارت کتاب و امکان چی؟ اون شک الموجب للرجوع الیها من جهت شبهت فی الحکمش شرعی، فالتحقیق انه همانا شأن این است که لیس لها، نمی باشد برای براءت الا شرطون واحدون. میگه طبق نظر من مرجع فقط یه شرط داره، اول ادله رو بررسی کنم، اگه دلیلی بر حکم این مسئله نبود بعد میتونم براءت جاری کنم، تا زمانی که تفحص نکردم نمیتوانم چکار کنم. اما چرا فصل لازم؟ خب میخونیم در ادامه، بالای الا شرطون واحدون، بالای شرطون واحدون علامت بزنید بنویسید. البته شرایط دیگری نیز فقها و اصولیون مطرح نموده اند که مورد قبول مصنف نمی باشند، لذا در صفحه 449 می‌فرمایند ذکر الفاضل التونی لأصل البراءته شروطا اخرى و سپس به نقل آن شرایط و نقد و بررسی آنها می پردازد. عبارت کتاب والکلامو یقع و تارتن، سخن واقع می گردد در بعضی از موارد فی اصل الفصل و اخراجی فی مقدارهی. خب حالا عبارت کتاب بیاری صفحه بعد. وجوب و اصل الفحصه، میخوایم چی رو بررسی کنیم؟ آیه عرفپور میخوایم اینو بررسی کنیم، چرا اصلا فحص کردن لازمه در شبهات حکمیه؟ اگر کسی فحص نکرد، ما بحث ما در مورد کی بوده؟ در مورد کسی بوده که میخواد عمل عبادی رو انجام بده، دنبال اجتهاد نرفته، دنبال تقلید هم نرفته، بانیان علل براءت. خب اگه کسی بخواد فحص کنه، خب بالاخره یا فحص اجمالی میخواد یا فحص تفصیلی میخواد. فحص اجمالیش میشه تقلید، فحص تفصیلیش میشه چی؟ اجتهاد. خب سه تا مطلب از این قسمت پیگیری میشه: اصل فحص، مقدار فحص، شرایطی که فاضل تونی ذکر میکنه و مصنف مورد نقد. و از این قسمت صفحه 412 به چی میپردازیم؟ اصل فحص. صفحه 447 مقدار فحص پیدا کردید؟ خب ببینید در حقیقت ما برای تموم شدن براءت 4 تا مطلب داریم. یکی اصل فحص. صفحه 412 شروع میشه، میخونیم. بیایید صفحه، عرضم به حضور شما، صفحه 433 آوردید؟ یه مسائلی رو در همین زمینه پیگیری میکنه برای کسی که جاهل عامل قبل الفحص. یه چند مسئله رو اینجا پیگیری میکنه، سه تا مسئله رو، بعد میره مقدار فحص، بعد میره صفحه 449 چی؟ تذنیبون. صفحه 457 هم قاعده لازرر شروع میشه. پس ما در مجموع تا پایان این جلد چند مطلب داریم؟ 5 تا. 5 تا. 1. چرا فحص کردن در مقام اجرای براءت در شبهات حکمیه لازمه؟ 2. سه تا مسئله در همین زمینه مطرح میشه: اگر کسی فحص نکرد و عمل کرد. مطلب بعدی مقدار فحص، شرایطی که فاضل تونی ذکر میکنه رو نقل میکنه، بعد نقد میکنه. و مطلب پنجم هم قاعده چی؟ لا ضرر. والحمدلله رب العالمین.